نوای ققنوس تقدیم می کند.
این رو میشه هم در مقیاس جهانی دید، این اقبال به آرنت و گرایش به آرنت خانی رو، و هم طبعا در ایران. اگه یه نشانه فقط بشه براش آورد که تایید بکنه این دعوی رو، ترجمه ی آثار آرنت مثلا در ایران رو شما لحاظ بکنید، از اوایل دهه 90 که همین وضع بشر سال 90 منتشر شد دیگه. بعد از اون تقریبا میتوان گفت که ما اهم کارهای آرنت رو الان به فارسی داریم، در یه فاصله تقریبا 10 ساله بعد از وضع بشر، همون کتاب حیات ذهن، بعد آیشمن در اورشلیم، بعد ریشه‌های توتالیتاریسم، بعد آگوستین و مسئله عشق، و تقریبا اهم ارزم به حضور شما کتاب‌های آرنت و درباره آرنت. در جهان هم کم و بیش این موج آرنت خانی رو میشه نشون داد، یعنی انگار دوباره رو اومده آرنت. سوال شما سوال خوبیه، از اینکه میپرسید خب چه خبره، چیه داستان، آیا این تصادفیه که یه متفکری ناگهان ارزم به حضور شما که مرکزیت پیدا میکنه، توجهات رو به خودش جلب میکنه، همه دنبال کتاباشن، ترجمهش میکنن، راجبش حرف میزنن، یا نه یک ارزم به حضورشون نسبتی وجود داره بین اقبال عمومی به یک متفکر و وضعیت تاریخی، چیزی که میتونیم اسمش رو بذاریم وضعیت تاریخی. به نظرم میرسه که دومیه، یعنی مثلا
شباهت وضعیت تاریخی،
تناسب به نظرم کلمه بهتره، یه تناسبی وجود داره. خب میتونیم بپرسیم چیه این نسبت یا تناسب یا موضوعیت آرنت برای وضعیت تاریخی معاصر ما چیه که این اقبال عمومی رو بهش در واقع باعث شده این اقبال عمومی اتفاق بیفته، هم در ساحت ترجمه شدن و هم در ساحت خوانده شدن. چون بین این دو تا خیلی وقتا لزوماً نسبتی نیست. خیلی از متفکرین هستن که ترجمه شدن ولی خب خیلی خوانده نشدن، حالا مثلا ایران خودمون رو بگیریم. ولی به نظر میاد که آرنت آدم خوش اقبالی بوده که هم ترجمه شده و هم خوانده شده. حالا چیه اون نسبته؟ من فکر می‌کنم چیزی که میتونه توضیح بده در واقع مسئله است. یعنی چی؟ یعنی آرنت چه مسئله هایی رو پیش میگذاره؟ مثلا آثار آرنت پروبلماتیکشون چیه که این پروبلماتیک ها یه جوری وصلن به این لحظه تاریخی، یا میتونن همین لحظه تاریخی ما رو مسئله دار کنن؟ من فکر میکنم که تا جایی که به ایران مربوط میشه، میشه نشون داد که پرسش ها و مسئله های آرنتی یک جورایی مسئله ها و پرسش هایی که هنوز موضوعیت دارن، یا به تعبیر حتی میشه گفت که امروز موضوعیت بیشتری دارن. حالا چه تک تک آثارش میتوانی رو نشون داد که مثلا چرا ریشه های توتالیتاریسم در دهه 90 منتشر میشه، کتاب سجلی که آقای تدیونی ترجمه کرده. البته میدونیم دهه 60 آقای سلاسی هم یک ترجمه از یک جلد این کتاب رو به اصطلاح به دست داده بود. خب دهه 60 توتالیتاریسم اون موقعش هم معنادار بود، ولی الان هم هنوز معناداره. حالا راجع به این خیلی میشه مفصل حرف زد که الان فکر کردن همراه با آرنت به توتالیتاریسم در وضعیت امروز مثلا معناهاش چیه، که حالا بگذاریم ازش، نبیدن که بگذاریم ازش چون بسید مفصله، من فهم کدها رو بدم یه بگم چرا قردم حضور شما که موضوعیت بگیم. یا مثلا آشمن در روشنی، آشمن در روشنی خب سالها بودن منتظر بودیم کتاب آرنت در بیاد، یه جورایی شاید پرهاشیه ترین کتاب آرنت باشه، و خیلی ها تا مدت ها آرنت رو با هم کتاب میشناختن. موضوعیت ترجمهش در وضعیت فعلی، کتابی که خب عملا پرابلماتیکش ابتذال شرره، فکر میکنم نمیتونه تصادفی باشه. یعنی این کتاب عرضم به حضور شما مسئله رو پیش میگذاره که امروز شاید بیشتر از هر زمان دیگری برای ما فکر کردنیه. پرسشی شبیه به این، چی میشه که یک انسان به بخشی از یک ماشین جنگی تبدیل میشه؟ چی میشه که یک آدم به بخشی از دم و دستگاه ابتذال تبدیل میشه؟ به شهر خدمت میکنه؟ یه آدم خیلی معمولی، یک آدم شاید مثل من، یه آدم شاید مثل شما. امروز برای ما این پرسش به نظر خیلی پرسش حیاتیه. یا به تعبیر دیگه اصلا چی میشه که در واقع یک نظم، فرض بفرمایید که مثلا تبعیض آمیز، ستمکارانه و غیره و غیره، خودشو باستولید میکنه؟ سهم افراد در باستولید چنین وضعیتی چیه؟ اینها به نظرم پرسش‌های پرسیدنی‌اند در وضعیت امروز ما. و خب آرنت پیشنهادهایی داره. برای از اینکه با آرنت همراه باشیم یا نباشیم، حرفشو بپذیریم یا نپذیریم، به هر حال آرنت حرفای جدی داره. اگر پرسش ما این باشه که فکر میکنم این یکی از پرسش‌های زمانه ماست. حالا راجع به وضع بشر هم به طریق اولا اگر همین مسیر دنبال کنیم میشه بحث کرد که وضع بشر چه پرسش‌هایی رو میذاره وسط و چه مسئله‌هایی رو پیشنهاد میده که امروز برای ما پرسیدنی‌اند و امروز برای ما مسئله آفرینند. اگر نخوام بیشتر از این سر شما رو درد بیارم، خیلی خلاصه بخوام بگم، به نظرم میاد که این اقبال عمومی با همه در واقع جوانب و زوایا و حواشی که در حوالش با شما صحبت کردم، عرضم به حضور شما که یک واجد یه جور موضوعیت تاریخیه، واجد یک جور عرضم به حضور شما وضعیتمندیه که یه ذره سعی کردم توضیح بدم داستانش از چه قراره.
یه چیزی توی صحبت‌های شما به عنوان همراه بودن با آرنت مطرح میشه. آرنت اصلا کی هستش؟ آرنت متفکر سیاسیه، فیلسوف سیاسیه، یا اونجور که خودش اتفاقا توی ویدیویی که پخش شد هم خودش نظریه پرداز سیاسی میدونه. اصلا اینا با همدیگه تفاوتهایی داره، اگر وجود داره آرنت کجا قرار داره در این چرخه‌ای که هستش بین تفکر سیاسی، اندیشه سیاسی و نظریه سیاسی، و کلن سنت خاصی رو میتونیم نسبت بدیم به آرنت؟
تا جایی که به خودش مربوط میشه که بله، رفیقمون از این حرف میزنه که کار من فلسفه نیست و من فیلسوف نیستم، یا به تعبیر دقیق‌تر من خودم رو در میان جماعت فیلسوفان نمیبینم، کار من نظریه سیاسی. حالا چرا مهمه که یارو خودش رو فیلسوف بدونه، نظریه پرداز سیاسی بدونه یا هر چیزی شبیه این؟ من خیلی نمیخوام سر این پرسش وقت بذارم، چون ما رو به جاهای عجیب غریبی میرسونه که آقا فلسفه چیه، نظری فلسفه سیاسی چیه، نظریه سیاسی چیه، اینا با هم دیگه فرقی دارن یا فرقی ندارن یا هر چیزی شبیه این. فقط یه پیشنهاد میخوام بکنم که فکر میکنم بتونه در مواجهه با هر متفکری راهنمای ما باشه برای اینکه بتونیم تکلیفمون رو روشن بکنیم. به تعبیر دیگه، مهمتر از این که طرف فیلسوفه یا نظریه پردازه یا اندیشه ورز سیاسی یا هر چیزی شبیه این، به نظرم باید از خودمون بپرسیم که هر متفکر این یه جوری در ادامه پاسخ منه به پرسش قبلی شما. آرنت ما رو دعوت به مواجهه با چه پرسش هایی میکنه؟ از این حیث به نظرم هر متفکری مجموعی از پرسش ها. در قبال هایدگر همین میشود گفت. هایدگر ما رو با چه پرسشی مواجه میکنه؟ اینو در قبال آدورنو میشود گفت. اینو در قبال کانت، در قبال هگل و هر متفکری. در واقع متفکرها بیش از اینکه نام افراد خاص باشن، نام مسئله ها هستند. هگل نام چند تا مسئله است. مسئله آگاهی، مسئله سوبژکتیویته، مسئله اراده، مسئله روح. و البته با صورت بندی های خاص هگلی. کانت اسم مسائل دیگری است. آدورنو اسم مسئله های دیگری است. و از این حس آرنت هم نام چند تا مسئله است، نه نام یا نه فقط یک نام خاص که به یک آدم خاص که در یک دوره تاریخی مشخص زندگی کرده اشاره میکنه. بنابراین باز بخوام پیشنهادمو به زبان دیگری تکرار بکنم، شما خواهم گفتش که در واقع کلید خانش، اگر بشه بعد از چنین تعبیری استفاده کرد، کلید خانشی که میتونه در یک کتاب رو یا یک متفکر رو، درهای یک کتاب یا یک متفکر رو به روی ما باز بکنه، در صورتی اصلا چنین چیزی ممکنه که بتونیم با پرسش، با مسئله های، با پرابلماتیک اون متفکر همراه بشیم. نه به این اعتبار که همچون او فکر کنیم، چون خیلی جاها شما میتونید با آرنت مخالف باشید و این حق هر خواننده‌ای که با نویسنده مخالفت بکنه، بلکه همراهی با خود پرسش. ما هم پرسش های او رو بپرسیم از عرضم به حضور شما خودمون. این نکته اول. یه نکته دیگه که در سوال شما هم بود اینه که خب حالا این آرنت فیلسوف، نظریه پرداز، اندیشه ورز، هر چی که اسمشو بذاریم، کجای این داستان وایساده؟ یا به تعبیر دقیق‌تر کجای میدان نظریه سیاسی وایساده؟ اگه از تعبیر خودش استفاده کنیم که میگه من نظریه پرداز سیاسی هم و کار کار من نظریه سیاسیه، اگر حرفش رو بپذیریم که من بازتون میپذیرم، حالا میتونیم بپرسیم که درون میدان نظریه های سیاسی، سنت ها، ایدئولوژی ها، مکتب ها و مرام هایی وجود داره، حالا کجای این بازی ایستاده؟ یعنی جایگاه آرنت رو اگر بخوایم از خودمون بپرسیم، یا موضع شناسی آرنت اگر مسئله ما باشه، چجوری باید تعیین تکلیف کنیم؟ مثلا شما به یاد بیارید کتاب آقای حسین بشیریه رو که در دهه 70 کتاب دو جلدی اندیشه های سیاسی که نوشته بود، مثلا جلد یکش که اندیشه های لیبرالیستی و محافظه‌کارانه بود، خب آرنت یکی از کسایی که ذیل اندیشه های لیبرالیستی مثلا گنجونده شده و خب کتاب بشیری اون سالها خیلی ذهنیت ما رو میساخت دیگه. و یا مثلا عزت الله فولادوندی که و خشایار دهیمی که مترجمان اولیه آرنت و درباره آرنت بودن، اساسا او رو به مساوی متفکری که خب تکلیفش معلومه در اون سنت لیبرالیستیه به ما معرفی کردن. پر بیرا هم نمیگفتند، دست کم به این اعتبار که نسبت بسیار نزدیکی آرنت داره با سنت لیبرالیست. وقتی میگم سنت لیبرالیست، باز حتی سنت ها هم باید بر وفق پرسش ها تدوین کرد. لیبرالیسم مجموعه از بازی سری پرسش، یا مسئله فردیت، مسئله آزادی، مسئله مالکیت و غیره و غیره و غیره. در واقع خود سنت های فکری هم حول یه سری مسئله سامان پیدا کردن و در واقع به تعبیر آرتیکولیت شدن یا چفت و بست پیدا کردن و به یک معنی متفکر تا جایی که به پرسش، همین پرسش ها داره میاندیشه، باز به معنای مشخصی در اون سنت داره فکر میکنه یا دست کم به اون سنت نسبته. اما ماجرا تا جایی که به آرنت مربوط میشه اینه که آرنت فقط با سنت لیبرالیسم نیست که داره گفتگو میکنه، یا به تعبیر دیگه نسبتش به سنت لیبرالیستی یک نسبت انتقادیه. تقریبا آرنت با هر سنتی که گفتگو کرده نسبتش رو و فاصلش رو سعی کرده حفظ بکنه با نقدهای بسیار بسیار نظام ریشه‌ای در همین وضع باشن. می توان نشان داد که در واقع آرنت به موضع لیبرالیستی داره، مثلا تفکیک بین حوزه خصوصی، حوزه ارزان به عمومی، مسئله آزادی، اصلا فهمی که فهم یونانی که آرنت مثلا از مفهوم آزادی داره اساسا با فهم آزادی در سنت لیبرالیستی متفاوت، حالا اگه بحث شد می شود اینها رو نشون داد. ولی میخوام این رو بگم که به این اعتبار آرنت مدام در حال فاصله گذاری با نسبت‌های زنده فکری زمانه خودشه، در عین اینکه مؤلفه‌های بسیاری از این ارزان بزرگ شما سنت‌های فکری و سیاسی توی آثار آرنت هست. مثلا به نسبت آرنت با مارکس و مارکسیسم فکر بکنید، خب می‌دونید که کتاب وضع بشر اساساً درس گفتارهایی بوده، اون نطفه‌اش در واقع درس گفتارهایی بوده که آرنت در دانشگاه شیکاگو حول اندیشه مارکس ارائه داد و به یک معنا اصلا وضع بشر قبل از اینکه وضع بشر بشه قرار بود کتاب انتقادی در باب مارکس باشه، یا به تعبیر خودش فهم نابسنده مارکس از زندگی عملی، از مفهوم پراکسیس باشه. خب کل کتاب یه جورایی راجع به پراکسیس دیگه، یا به تعبیر خود آرنتی راجع به ویتا اکتیواس. و خب قرن بیستم مارکس و مارکسیز رو اصلا اصلی تایی نظریه میفهمید که پرابلمش پرابلمه پراکسیسه، زندگی عملیه. و خب شما نمیتونید به پراکسیس فکر بکنید، نمیتونید به در واقع زندگی عمل ورزانه فکر بکنید مگر اینکه به مارکس فکر بکنید، یا به مارکس هم فکر بکنید. از این حیث خب نسبت خیلی عرضم به حضور شما که پرتنشی داره آرنت با مارکس. این نسبت رو شما در هیچ متفکر لیبرال دیگری نمیبینید. مثلا همین ابتدای فصل زحمت رو آرنت با یه جمله خیلی درخشان شروع میکنه، میگه که در این کتاب مارکس آماج نقد قرار خواهد گرفت، اما این نقد ها اساسا متفاوته از نقد کسانی که پیشا پیش تکلیف مارکس رو یک سره کردن. به این اعتبار هر چیز میکنه، یعنی یه فهم در عین حال انتقادی و تا حدی همدلانه با مارکس داره. یعنی میخوام بگم هی این دوری و نزدیکی رو شما میتونید توی عرضم به حضور شما آرنت ببینید. حالا مفصل میشه حرف زد مثلا راجع به نسبتی که آرنت با مارکس داره، یا اصلا با خود تمدن یونانی به عنوان کتابی که یه جورای وضع بشر روی دوش تمدن یونانی سواره دیگه، و وضع بشر رو منهای یونان اصلا نمیشه فهمید. و ولی اونجا هم باز شما میبینید که عرضم به حضورتون که آرنت هی میده میگیره، هی نزدیک میشه هی دور میشه. حرفم رو بخوام خدمت شما خلاصه بکنم، آرنت رو نمیشه یک بار برای همیشه در اون هیچ یک از این سنت‌های سیاسی لیبرالیسم، حالا مارکسیسم که ترکیبش مشخصه، حتی جمهوری خواهی، یه جور یونانگرایی، محافظه‌کاری، در اون هیچ یک از اینها نمیشه فیکسش کرد و تثبیتش کرد. آرنت مدام در بین این سنت‌ها حرکت میکنه، نزدیک میشه بهشون، ازشون فاصله میگیره و به این معنا یه ذره آدم گیج میکنه که کجای این میدان قرار گرفته و این در واقع او رو تبدیل به متفکری به شدت چندگانه و ارزان بروز شما متفاوت بکنه. ولی
پس کتاب وضع بشر در حقیقت یک نوع نگاه انتقادی به مارکس هستش و آرنت هم که فیلسوف سیاسی، وضع بشر واقعا یک کتاب سیاسیه؟
هم آره هم نه. یا به تعبیر دیگه میتونم بگم کتاب وضع بشر عرضم به حضور شما راجب چیزی بیش از سیاسته، در واقع راجب سیاست و چیزهای دیگر. اینجوری میتونم بگم که اگر بخوام به زبان خود آرنت صحبت بکنیم، خب آرنت خیلی ظاهرا تکلیف ما روشن کرده که من کتابی نوشتم درباره ویتا اکتیوا، درباره به قول مترجم ما آقای مسعود اولیا که ترجمه بسیار درخشانی هم از وضع بشر به دست داده، زندگی وقف عمل. اما زندگی وقف عمل همه داستان اینه که فقط سیاست نیست، چیزی بیشتر از سیاست. و خب اون پیشنهادی که در واقع پیشنهاد بسیار بسیار خلاقانه‌ای که آرنت به دست میده، این که باید این سطوح و بین سویه‌های خود زندگی وقف عمل یا همون ویتا اکتیوا فرق گذاشت. اصلا یکی از نقدهای جدیش به مارکس اینه که مارکس نتونست، حرف آرنت رو دارم میزنم فارغ از اینکه من با آرنت موافقم یا مخالفم، به هر حال نقدش به مارکس اینه که مارکس نتونست تمایز بین این سه سطح ویتا اکتیوا رو لحاظ بکنه، یعنی سطح لیبر، چیزی که مترجمون به درستی زحمت ترجمهش کرده، سطح ورک یا همون کار، و سطح اکشن یا در واقع کنش یا عمل. خب این تفکیک سگانه آرنتی که به نظر او سه ساحت زندگی عملی همه ما هستن، تا جایی که همه ما درون دوران مدرن به قول او زندگی میکنه، وقتی نمیگه سرمایه داری، به طرز غریبی از تعبیر سرمایه داری احتراز میکنه
برای لابد جدایی از مارکس،
یکی از دلایلش همینه، یکی از دلایلش همه میگه دوران مدرن. و خب مشخصا میگه دوران مدرن یه جورایی از قرن اواخر قرن 16 هم اوایل قرن 17 هم شروع شد که خب شما میدونید که همون دورانی است که عملا بعد از عصر روشنگری سرمایه داری داره تکوین پیدا میکنه و داره تثبیت میشه، چون تکوین سرمایه داری زودتر از اینا شروع شد. ولی خب به هر حال به این اعتبار دوران مدرن در قاموس آرنت همون سرمایه داری مثلا در قاموس کسی مثل مارکس. و پیشنهادش هم اینه که زحمت یه چیزه، کار یه چیزه و کنش یا عمل یه چیزه. حالا اگه اجازه بدید فکر میکنم برای دوستان باید جالب باشه که این سگانه به چه معناست،
در حالی که ما معمولا این ستا رو به یک معنا استفاده
میکنیم، دقیقا خلطش میکنیم.
بله.
خب خود آرنت هم میدونه، میگه منم میدونم که این سگانه، این تفکیکه تو خود حتی سنت غربی هم خیلی مسبوق به سابقه نیست، به ویژه بین لیبر و ورک مرز خیلی باریکی وجود داره. حتی ما تو فارسی هم اومن اینها رو معادل همدیگه به کار میبریم، لیبر و ورک تو ذهن ما جفتشون کارن، تعبیر زحمت کمتر به کار رفته، گرچه ما معادل هایی حتی تو خود فارسی هم داریم، مثلا جایی که ببینید در 50 در 45 مثلا رنج بران ترجمه میکردیم نیروی کار رو، اونجا در واقع رنج بر به یک معنای ارزم به حضور شما گویای کسانی بود که درگیر لیبرن، چون که در سطح اول لیبر همون نوعی از فعالیت یا سطحی از فعالیتی که در خدمت باستولید ارگانیزم زنده است. همه ما ارگانیزم‌های زنده ایم و خود ارگانیزم زنده هم باید باستولید کنه خودشو دیگه، و به این معنی یه سری حوایج و نیازهای مشخص طبیعی داره. لیبر اون فعالیتیه که صرف باستولید در واقع قوای زیستی ما میشه، تا جایی که ما ارگانیزم‌های ارزان بزرگ شما زنده ایم، تا جایی که باید زنده بمونیم. باز یه بتونم یه پرانتز باز بکنم که بگم حتی تو زبان فارسی هم باز ما این تفکیک ها رو به شکل ضمنی داریم. مثلا جایی که از این تعبیر استفاده میکنیم که ما زنده این فقط زندگی نمیکنیم، تعبیری که این روزا هم خیلی رایج شده، یه جور گویای تفکیک بین لیبر و ورک و اکشن هم هست. اونجایی که ما فقط زنده ایم و زندگی نمیکنیم، اون سطحیه که سطح لیبره، سطح زحمته، سطح رنجیه که باعث میشه ما فقط به مسابقه همین
موجود زنده
بقامون ارزم به حضور شما حفظ بشه
بله.
و تداوم پیدا بکنه. اما ورک یه سطح بالاتر از اکشن، چون کاملا یه سلسله مراتبی هم آرنت به اعتبار سنت یونانی برای این سگان قائله که فکر میکرد تو یونانی اینها هم مرتبه نیستن، اینها هم ارز و هم ارزش نیستن. هر کدوم از هر چقدر میریم بالا تا میاییم به سمت اکشن، شأن انسانی هر یک از این سطوح سگانه و بیترتیبا بیشتر میشه. تو در ساعت لیبر ما خیلی وقت با حیوانات هم مشترکیم، چون حیوانات هم ناگزیر از اینن که برای بقای خودشون بجنگن، برای خودشون تقلا بکنن. چون خیلی ها اتا فکر میکنن خشیر دهیمی مثلا لیبر رو تقلا ترجمه کرده که پر بیرا هم نیست، چون تقلا برای بقا مثلا حتی یک وزنی هم پیدا میکنه. ولی به هر صورت کار به عنوان سطحی که بالاتر از سطح لیبره، دستن در کار ساختن جهان عینیه. یعنی چی؟ یعنی کار شی تولید میکنه. کار توی آرنت به قول خودش ابجکتیفیکیشنه، عینیت بخشیدنه. لیبر صرفاً فعالیتی بود برای اون تداوم بقایه، ولی کار فعالیتی است که یه شیعی هم در جهان
تولید
میکنه، یعنی تولیده دقیقا، یه جور صنعته. حالا این شیع میتونه ورک آرت باشه، یک اثر هنری را شما تولید بکنید، یک شیع مصرفی باشه از حضور شما که یا هر شیع دیگری. به هر حال ورک از جنس صناعته، چیزی که ما تو در فارسی قدیم میشد صناعت میگذاریم. صناعت یعنی فعالیتی که در انتها منجر به تولید جهان ابژکتیو میشه، جهان اشیایی که حالا از ما جدا میشن، مثلا در تعبیر مارکسیش و حیات مستقل خودشونو پیدا میکنن که مارکس اسم اینو میذاره بیگانگی، جایی که اشیایی که ما تولید کردیم در واقع حیات
مستقل
خودشون رو دنبال میکنن و بیشتر از این بر ما مسلط هم پیدا میکنن. بله. و سطح لیبر و سطح آخر که یه جورایی در واقع خلاقیت آرنتیه و اینجاست که وارد سیاست میشیم. تازه از اینجا به بعدی که وارد سیاستی، چون نه لیبر نه ورک ربطی به سیاست و قلمروی سیاسی و نظریه سیاسی پیدا نمیکنه. اکشنه که به زعم آرنت مربوطه به سیاسته و در واقع قلمروی سیاست قلمروی اکشن هاست. اکشن ها یا کنش ها، اعمال یا هر ترجمه‌ای که براش بگذاریم در واقع چیه؟ یه چیزی رو الان تا اینجا باید بدونیم که نه لیبره نه ورکه. کنش‌ها در واقع به اعتبار ارتباط بین انسان‌ها معنا میشن. کنش‌ها ارتباط بین انسان‌ها. کنش‌ها در واقع به اتکای زبان، کنش‌ها زبانی‌اند. البته فقط هم زبانی نیستن، ولی محصول زندگی جمعی انسان‌ها.
معنا انسان‌ها با زبان پیدا می‌کنن.
بله، گرچه آرنت مسئلهش معنا نیست، مسئلهش لکسیسه. به قول خودش لکسیس هم یعنی سخن، یعنی نزدیک به خود تعبیر لوگوس. کنش نه چیزی تولید میکنه به زعم آرنت و نه در خدمت بقاست، بلکه شأن انسانی ما رو تا جایی که با دیگران درون پلیس، یعنی درون، حالا او که نمیگه جامعه، چون بین اینها هم تفاوت اکیل قائله بین پلیس یونانی و جامعه به معنایی که ما درون مختصات جامعه سرمایه‌داری میفهمیم.
حتماً
چون بسیار
برای
ما. آره، چون سوسایتی به زعم او یه چیزه و پلیس یه چیز دیگه است. ولی آره، سوسایتی رو بزنیم کنار، چون آرنت از سوسایتی حرف نمیزنه تا دقایق دیگه. اگه براتون جالب باشه، که امیدوارم جالب باشه، میتونیم راجع به تفاوت این دو تا حتما صحبت کنیم، چون خیلی مهمه، چون خیلی تعیین کننده است. به هر حال اینو داشتم گفتم که کنش فعالیت انسان هاست تا جایی که درون قلمرو پلیسن. حالا پلیس چه جور جاییه؟ قلمرو کسرت هاست، قلمرو تکینگی هاست، یعنی قلمرو من و شما که از هم دیگه متفاوتیم. هیچ کدوم از ما درون قلمرو پلیس به فهم یونانی خودش نسخه بدل هم دیگه نیستیم. هر کسی تکینگی خودشو داره و حالا بین این تکینگی ها اما همواره ارتباطی هست، چون همه ما در این تکینگیمون داریم درون یک قلمرو مشترک زندگی میکنیم که آرنت اسمشو میذاره حیطه عمومی. حیطه عمومی همون حوزه کنش های بینا افراده، نه؟ که عرضم به حضور شما که به اتکای این کنش دارن خود امر مشترک رو میسازن و سیاست نام ساختن امر مشترک درون حیطه عمومی به اعتبار کنش های عرضم به حضور شما فی ما بین افراد در مقام تکینگی هاست و به این اعتبار از اینجا به بعده که وضع بشر کتابی خواهد شد درباره سیاست، تا جایی که سیاست موضوعش همین کنش های یه جورای ارتباطیه بین افراد درون حیطه عمومی.
من در تعریفی از آرنت خوندم که سیاست از نگاه اون کنش هایی که سرشار از آزادی و اختیاره، با این تمایزی نداره؟
نه، ادامه همونه. ببینید حالا اینجا خیلی نکته مهمیه که باید آزادی رو و برابری رو به معنی یونانی فهمید. زمان یکی از جاهاییه که مثلا کسی مثل عرضم به حضور شما که آرنت از فهم لیبرالیستی از آزادی و برابری جدا میشه و کاملا فهمش فهمی یونانیست. مثلا فرض بفرمایید که به زعم او آزادی در پولیس یونان عرضم به حضور شما به معنای رهایی از یه سری قید و بندهای مشخص اجتماعی لزوماً نبود. اون چیزی که ما درون سنت لیبرالیستی میفهمیم، اساساً درون سنت لیبرالیستی آزادی در واقع آزادی نگاتیو دیگه، آزادی سلبیه، یعنی آزادی از
هر چیز، چیزهایی که نیست
به یک تعبیر، بله، یا در واقع آزادی از هر آن چیزی که آزادی من رو محدود میکنه، الا البته یک چیز دیگه، قانون. که این البته پیچیدگی خودشو داره در سنت لیبرالیستی که ما چجوری میتونیم از هر آن، یا در واقع آزادی لیبرالیستی قراره یه جور آزادی نگاتیو باشه، منفی و سلبی باشه، آزادی از باشه، یعنی از هر شکلی از محدودیت، اما در این حال چجوری لیبرالیسم میتونه مدافع قانون باشه و مدافع قانون گذاری باشه، چون خود قانون هم همون چیزیه که شما رو قراره محدود بکنه دیگه. حالا این داستان مفصلی است درون سنت لیبرالیستی که بذاریمش کنار، ولی پیشنهاد آرنت چیه برای فهم مفهوم آزادی؟ میگه آزادی دست کم تو یونان اینجوری فهمیده میشد، کسی آزاده که نه میخواد حاکم باشه و نه میخواد برو حکومت بشه، این شخص میتونه ادعا بکنه که آزاده. این بسیار بسیار نکته کلیدیه، این ما رو دقیقا به قلب مفهوم دموکراسی یونانی میرسونه. گرچه خود ما میدونیم و آرنت هم البته خیلی در حاشیه اشاره میکنه که به هر حال دموکراسی یونانی فارغ از این صورتبندی ایجابی که آرنت همدلانه باهاش پیش میاد، میدونیم که آزادی در واقع دموکراسی است که پیشاپیش از مجرای طرد اکثریت جامعه ممکن شده. در واقع دموکراسی مثل حق شهروندان برای مشارکت در ساختن امور مشترک پیشاپیش فقط از آن مردان صاحب مالکیت، زنان کنار گذاشته شدن، بردگان کنار گذاشته شدن، بربرها یعنی غیر یونانی ها کنار گذاشته شدن و به این معنا ما یک دموکراسی خیلی محصور داریم در عرضم به حضور شما یونان. اما به رغم این آن نوع آزادی که بین خود شهروندان که میدونیم مردان صاحب مالکیتن برقرار بود، آزادی بود که به یک معنا فاقد سلسله مراتب اجتماعی بود، یا به تعبیری برخلاف دوران مدرن که سیاست به پیشه تبدیل شد، به حرفه یک عده‌ای که ما اسمشون میذاریم مثلا سیاستمداران، و سیاستمداران به نیابت از، حالا در حتی دموکراسی امروزی، به نیابت از شهروندان یا هر چیز شبیه به این، کارشون سیاست گذاریه و سیاست میشه یک حوزه تخصصی که حالا سیاستمدار، نماینده، مسئول یا هر اسمی که ما امروز براش میگذاریم. آرنت به این معنا به شدت منتقل سیاست در دوره مدرنه که ناظر بر این بوده که یه دوگانه ای ساخته بشه بین کسانی که باید حکومت کنن و کسانی که قرار حکومت بشوند، حتی اگر سازوکار تعیین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان یک سازوکار ظاهرا دموکراتیک باشه، یعنی انتخابات آزادی که ما ازش تحت عنوان دموکراسی پارلمانتاریستی تعبیر میکنیم. خب آرنت به اعتبار سنت جمهوری خواهانش منتقد این فهم پارلمانتاریستی از دموکراسی، چون کاملا یک دوگانه میسازه حکومت کنندگان و حکومت شوندگان. حالا قصه‌ش هم مفصل در همین وضع بشر تعریف میکنه. چرا یونان براش جالبه و چرا فهم یونانی از آزادی براش جالبه؟ چون عرضم به حضور شما تو یونان و شهرونده، کسی که شهرونده در یونان نه حاکمه نه محکومه و به این معنا آزاده و به این معناست که شهروندان در یونان با هم برابرن، چون شما دوگانه‌ای به نام حکومت کنندگان و حکومت شوندگان ندارید. این سنت جمهوری خواهیه، سنت جمهوری خواهی که به یک معنا اگه بخوام به زبان امروزی صحبت کنم مبتنی و یه جور سلف گاورمنته، یه جور خود حکمرانیه یا خودگردانیه. تو خودگردانی ها مثلا از مجرای شوراها، از مجرای انجمن ها یا چیزای شبیه این، چون و میدونید که آرنت به شدت مدافع یه جور دموکراسی شوراییه، یه جور دموکراسی مبتنی بر انجمن هاست که باز هم میگم مسبوق به دینی که به سنت جمهوری خواهی داره، از همینجا میاد. همه شهروندان به مثابه شهروندان آزاد و برابر که بینشون سلسله مراتب یکی بالا یکی پایین وجود نداره، همه دستن در کار از مجرای کنش‌های باز آزادانه و برابره دستن در کار ساختن امر مشترکن. به این معنا رؤیای آرنتی، اگر بشه از این تعبیر استفاده کرد، یا حتی بالاتر از این اوتوپیای آرنتی که از مجرای نقدش به پارادایم سیاسی غالب در دوران مدرن تا در واقع عصر خودش برمیگرده، یک جور جمهوری مبتنی بر خودگردانی های شورایی، مبتنی بر مشارکت شهروندان آزاد و برابره. به تعبیر مثلا مارگارت کانوان، در واقع آرنت شناس گردن کلوفتی، خب شاگرد آرنت هم بود و مقدمه نوشته بر همین کتاب وضع بشر و اولیام ترجمهش کرده، در واقع کار آرنت یا فکر و خیالی که دو ذهنش بود یه جور آتن جدید یا احیای آتن مثلا درون تمدن مدرن. ولی آرنت اونقدر حواسش بود و اونقدر زیرکی داشت که بدون این رویا درون تمدن تکنیکال مصرف زده سرمایه‌داری گرچه بود، چون که گفتم تعبیر سرمایه‌داری رو استفاده نمی‌کنه، ولی شدت منتقد جامعه مصرفیه، به شدت منتقد جامعه است که سیاست درش به مدیریت تقلیل پیدا کرده. یه سری سیاست مدار که فقط امور مدیریت میکنن، ادمنستریت میکنن، ردخ و فتخ میکنن، با شهروندان در چنین مقامی نقشی ندارن جز اینکه خود این نمایندگان رو در واقع انتخاب بکنن. این به زعم آرنت در واقع تقلیل سیاست به مدیریته. این بعدها میدونیم که برای چپهای جدید خیلی ایده جذابی شد. تقریبا تمام چپ‌های جدید از این حیث مدیون آرنتن. شما بگویید جیجه، شما بگویید رانسیه، بگویید آگامبن، بگویید لاکلاو، اینا چپ‌های جدیدی که ما امروز می‌شناسیم تو ایران خیلی بازارشون داغه، از این حیث منتقل سیاست به معنای مدرن کلمه‌اند. سیاست به جور منیجمنت تقلیل پیدا کرده. سیاست مدار حرفه‌ای کار اوناست سیاست، بقیه شهروندان کارشون در واقع یا لیبره
یا ورکه
در نهایت. کنش سیاسی از آن یه سری آدم کارشناس یا متخصص یا سیاستمدار یا چیزی شبیه اینه، کار رو باید به کاردون سپرد و از این حیث عملا جامعه سیاست زدایی شده است در دوران مدرن. دست کم نطفه های این نقل می شود در آرنت به عینه دید، ولی خود او هم با وجود اینکه به تعبیر در واقع دانوان دنبال یه جور آتن جدید بود، میدونست که سازوکارهای عینی جامعه مدرن یا به تعبیر ما جامعه سرمایه‌داری مبتنی بر دموکراسی های پارلمانتاریستی خیلی پا نمیده به چنین سازوکاری یا به چنین اوتوپیایی، گرچه اون در برخی از لحظه ها امکان چنین اوتوپیایی رو میتونست که تصور بکنه.
در وضع بشر همونجور که خودتونم فهمودین بیشتر از عمل صحبت میشه، حالا عمل به چه شکل ورک چه به شکل اکشن. کمتر به مفهوم نظری، انگار یه تمایزی رو آرنت بین نظر و عمل قائله. من خودم به احساسم بر این بودش که انگار وضع بشر و حیات ذهن انگار این تمایزه رو پررنگتر میکنه. نظر شما چی؟
درست میفرمایید. ببینید، به هر حال جدای نظر و عمل، جدای تئوری و پراکسیس، خب جدایی خیلی درازدامنی است در تاریخ فلسفه غرب. دست کم از افلاطون و حالا شاید مشخص‌تر و صورت بندی شده تر از ارسطو به این سمت که تا همین الان هم با ماست، عقل نظری و عقل عملی از همدیگه جدا شدن و یک جور انگار تمایز بین این دو ساحت عقل یا بین این دو ساحت وضع بشری یا زندگی بشری وجود داشته و خب تمدن غربی همواره با این پیش اومده، با این دوگانه که خب در تمدن ما هم، در تمدن حالا ایرانی اسلامی هم همیشه وجود داشته. اما خب یه بحث خیلی جدی وجود داره و اینکه این تمایز چقدر، اصلا این تمایز چقدر میشود برقرار کرد، چقدر نظر یه چیزه و عمل یه چیزه، چقدر میتوان از اینجور ویتا کانتمپلیتیوا در برابر یا متمایز از ویتا اکتیوا حرف زد، یعنی زندگی در واقع وقف نظر و زندگی وقف عمل. آره، تکلیف ما رو روشن کرده، دست کم تکلیف ما رو با خودش روشن کرده که در وضع بشر کتابی نوشته که کاری با ساحت ویتا کانتمپلیتیوا نداره، زندگی نظر ورزانه، که یه قهرمان اصلی داره دیگه، زندگی نظر ورزانه، فیلسوف، یعنی یه فیگوری که باز یک جورایی یونانی ها ابداش کردن و نمیتونستن ابداش بکنن، آنچنان که مثلا خود ارسطو هم به صراحت ازش حرف میزنه، مگر به واسطه یه جور سبک زندگیشون، جور فارم آف لایفشون،
یعنی باز هم عمل،
بله، خودش یه سطحی از عمله یا سطحی از یه جور زندگی عملی، زندگی فیلسوفانه. اما چون که ارسطو هم به صراحت در کتاب سیاست خودش ما یادآوری میکنه، این زندگی فیلسوفانه به معنی بالاترین سطح زندگی، چون بازم حواستون باشه این زندگی ها سلسله مراتب دارن تو نزد یونانی ها، لیبر و ورک و اکشن بینشون سلسله مراتبه و بین خود ویتا اکتیوا با ویتا کانتمپلیتیوا هم باز تفکیک وجود داره، بهتر بگم که ترتیب وجود داره. مشخصا اگر ارسطو رو بگیریم، ویتا کانتمپلیتیوا بالاتر از ویتا اکتیوا است، شأن و کرامت بیشتری داره، یعنی زندگی خود فیلسوف انگار انسانی تر زندگی میکنه از کسانی که حالا به اشکال مختلفی درگیری زندگی عملی هن، یا بعدن درگیر لیبرن یا صنعتکارن، درگیر ورکن و یا در واقع شهروندند، شهروندان در واقع سیاسی هم و درگیر اکشن هن. اما فیلسوف شأنش از همه اینا بالاتره، او درگیر سطوح زندگی عملی نیست، درگیر کانتمپلیشنه، درگیر یه جور تأمل ورزی که پیوند داره با خود مفهوم حقیقت و یه شرطی هم داره. شرطش چیه؟ فراغت از خود زندگی عملی. فیلسوف کسی است که فارغ الباله، یعنی نه درگیر لیبره، یه دیدارن براش در واقع براش زحمت میکشن به جای او، یعنی بردگان، نه درگیر چیزه، نه درگیر در واقع کار و تولید، فرق از این حیث میکنه با صنعتگر، و نه به زبان امروزی که البته تعبیر خوبی نیست ولی برای یه ذره متبادر شدن به ذهن، نه فعال سیاسیه. البته این تعبیر امروزی ماست دیگه، یونانی ها چیزی به نام فعال سیاسی نداشت، ما فقط گفتن شهروند، چون فرضش این بود که شهروند اساسا فعال سیاسیه، به این اعتباری بله. که از مجرای کنش داره زندگی مشترک خودش رو سر و سامان میده، برای زندگی مشترک خودش ارزم به حضور شما در معیت دیگران، درون قلمرو عمومی ارزم به حضور شما که تلاش میکنه و این سطح بسیار متعالی بود و همگان هم بهش راه نداشتن، یادتونه دیگه، همگان شهروند نبودن، یعنی همگان
مردان مالک،
بله. و خب اما حتی از اینم بالاتر فیلسوف نشسته، فیلسوف هیچ کدوم از این سه سطح نداره، به این معنی با یه جور فراغت و سکون و آرامش و یه جور چیزها تعریف میشه که اما مثلا در یک کلام میشه گفت همون لژر، همون فراغت. و کل تمدن غربی همین تصور رو تا همین امروز حتی میشود گفت که از فیلسوف داره یا از ویتا کانتمپلیتی داره، یک زندگی وقف نظر ورزی، انگار زندگی است فارغ از دغدغه ها، تنش ها و التهاب های زندگی وقف عمل. همه اونا که زندگیشون وقف عمله، حالا چه درگیر لیبرن و زحمتن، چه درگیر کار و صنعت و تولیدن و چه درگیر سیاستن، اینا همه شون آدم های درگیری هن، آدم های دغدغه داری هن، یعنی در یک کلمه آدم های نارامی هن. ولی فیلسوف اهل ویتا کانتمپلیتیوا به این معنی آدم فارغ‌البالی است. مثلا شما مجسمه آگوست رودن رو به یاد بیارید، The Sinker، که به نظر من میاد که به شکل خیلی نمونوار تصوری که تمدن غربی و تمدن خود ما از تفکر و انسان متفکر داره رو تصویر میکنه. همون مجسمه که حتما هممون دیدیم، ممکنه حالا نمیدونستیم حالا اسم طرف مثلا رودنه و اسم کار مثلا The Sinkerه، ولی همون در واقع مجسمه که توی فضای کلاسیسیزم در واقع طراحی شده، یک آدمی با یه بدن ورزیده که سرش پایینه و دستش چونش رو داره فکر میکنه. این برای ما در واقع این تصویر کلاسیکی که کم و بیش آره فکر کردن یعنی مستلزم کندن از اون زندگی عملیات، یه خلوت، یه گوشه، یک حتی میشود گفت انزوا و حالا غرق اندیشه و فلان و فلان شدن. این تصور کلاسیک ما از حوزه اندیشه است. اما حالا احتمالا امشب مجال نکنیم بحث کنیم تا چه پایه اتفاقا باید از شر این تصور کلاسیک از دوگانی اندیشه و عرضم به حضور شما عمل، تئوری و پراکسیس و چیزهای شبیه این خلاص شد و نشون داد که چگونه اتفاقا در واقع تفکر عمیقا و بنیادن در هم تنیده شده با سطور متفاوتی از زندگیه عرضم به حضور شما که عملی ما. ولی باز تا جایی برحال به آرنت مربوط میشه، به یک معنا آرنت داره همون سنت کلاسیک رو ادامه میده. وضع بشر کتابیست که میخواد اون سطوح زندگی عملی رو، همون سه سطحی که رجوعش تقریبا به تفصیل صحبت کردیم، رو پررنگ بکنه و نشون بده که چه اهمیتی داره. و حالا در کتاب سه جلدی، دو جلد و سه جلد سوم ناتمام حیات ذهن، تاکید اون سه سطح تقریبا کانتمپلیتیو و تفکر، اراده و داوری رو عرضم به حضور شما بحث میکنه. به یک معنی این دو کتاب رو به نظر من باید در تعاملشون با همدیگه خوند و از این بحث کرد که اتفاقا چگونه این دو کتاب نه که مکمل هم دیگه باشن ولی در هم نفوذ میکنن، چجوری در هم تنیدن. حال این مجال دیگری داره برای بحث.
خیلی فرصتتون کم ولی متتسالام خیلی زیاده. من میگم دیگه، حال میدونم شما میدونید که چطور بتونیم این یه جوری این سوالا رو هم پاسخ بدیم. آرنت منتقد دنیای مدرن، این انتقاد تا کجاست، چقدر رادیکاله و اینکه واقعا فقط منتقده ما خیلی، چون البته شما فرمودین راجع به همون جامعه که در ذهنش وجود داره، ولی واقعا یا پیشنهادهای عملی تر کاربردی تری داره، به خصوص تو کتاب وضع بشرش که عملگرا هستش.
بله، اینکه نقدهای آرنت چقدر حالا رادیکاله یا چقدر به ریشه میزنه، خب به نظرم خیلی میشه بحث جدی کرد. اصلا یه سوال دیگری میشود پرسید شبیه به همین سوالی که شما پرسیدید و عملا در ادامه همین پرسش، و اونی که نقد آرنتی به قول خودش دوران مدرن مثلا چه تفاوتی با سنت کریتیکال به معنای مثلا فرض بفرمایید که
مکتب انتقادی داره
مثلا مارکسی فرانکفورتی مثلا، او به چه معنایی عملا نقدش متفاوت از این نقد سنت انتقادیه و چه معنا نقدش ادامه همونه، چقدر ادامهشه، چقدر متفاوته، چقدر نزدیکه و چقدر دوره. ببینید خیلی از جاها ببیجه در وضع باشه شما تنینه نقدهای دست چپی به جامعه دوران مدرن رو میشنوید. مثلا اونجایی که داره راجع به جامعه مصرفی حرف میزنه و نقد خیلی تکان دهنده ای داره میکنه به جامعه مصرفی که اساساً کارش اینجوری مصرف زمینه یا به ته کشیدن هر آن چیزیه که انگار در واقع میشود مصرفش کرد، یا تقلیل جهان به امر مصرفیه. و به این معنا شما باز میتونید حتی تنین نقدهای متأخر اکولوژیکی رو حتی در اون فصل مربوط به ارزم به حضور شما زحمت و بیشتر کار بشنوید. اونجایی که داره میگه که زندگی که به ساحت مصرف تقلیل پیدا کرده، ارزم به حضور شما که خود زمین رو نابود میکنه. حالا زمین چیه توی منظومه آرنت؟ چیزی بیشتر از دار و درخت و طبیعت، داستانش مفصله. چون زمانمون کمه فقط برم و بگذرم. چقدر وقت داریم؟ وقت داریم و نداریم اصلا؟
پنج دقیقه.
خب حالا یه چند تا جمله فقط محض طرح بحث و حالا تفصیلش بماند برای فرصت دیگر. و البته اون کلاس‌های معروف من به حال تا جایی که مجال بود سعی کردم که از مجرای خانش این بحث رو بذارم تفصیل بیشتر.
یه سوال اصلی مام همونه، از مجرای خانش آیا راحت تر میشه با کتاب‌هایی به خصوص مثل کتاب‌های کلاسیک مثل وضع بشر مواجه شد، یا نه باید خود کتابو خون؟ چه اتفاقی میفته تو خانش واقعا؟ چه اتفاقی میفته؟ ما یه عالم سوال داریم برای وقتمون.
عرضم کسیر شد که حالا من سوال قبلی رو باید که شهید نشه فقط در همین اندازه تره بس بگم که نقد آرنتی به جامعه مدرن اساسا با نقد مثلا فرض بکنید کسی مثل آدورنو که خب هم عصرشه، یه جایی حتی هم کارشه و عرضم به حضور شما که حالا در این حالم که با هم دیگه فاصله، خب خیلی نقد بنیاد نقد ها متفاوته. به هر حال آرنت درون دوران و همدلی آرنت با دوران مدرن خیلی بیشتر از مثلا همدلی کسی مثل آدورنوه. خب آدورنو بعضی وقتا نقدش رو جای پیش میبره که شما فکر میکنید که زیرا به تمام همه چیزو داره میزنه. البته این تصور باطلی است، چون که خود آدورنو هم درون پارادایم مدرن وایساده و داره مدرنیته رو نقد میکنه. به این معنا هیچ کدوم از اینا دشمن مدرنیته نیستن. این خیلی فرق میکنه با نقدهای مثلا فرض بکنید که راستگرایان، حالا چه راستگرایان مذهبی چه راستگرایان سکولار، که نقدشون به جامعه مدرن یا سرمایه‌داری یا مدرنیته یا هر چی اسمش رو بذاریم، نقدهای بنیان کنیسی میخوان اصلا شرد دوران مدرن کنده بشه. به هر حال این حالا بماند چون داستانش طولانی است. اما تا جایی که به من مربوط میشه، من پیشنهادم همیشه این بوده و پیشنهادی است که دارم زندگیش هم میکنم و اون اینه که اساسا باید با خود کتاب ها مواجه شد. خب یه چیزیه که رایج هم هست، همه جام رایج، به اندازه خودش هم مشروعه و اونم اینه که ما به کتاب ها از مجرای کتاب های دیگه نزدیک میشیم. یعنی به وضع بشر از مجرای مثلا کتاب ایکس یا ایگرگی که درباره وضع بشر یا درباره آرنته نزدیک میشیم. یعنی کتاب ها رو از مجرای شرح و تفسیرهای موجود میخونیم، یا در واقع همیشه با میانجی و با واسطه است. خب اینا مشروعه، من نمیخوام بزنمش، نمیخوام بگم کتاب های شرح و حاشیه‌ای که وجودم داره کمم نیست، بی اهمیتن. ولی پیشنهاد من همیشه این بوده و هست و امیدوارم همچنان باشه که خواندن رو حتی الامکان میباید مستقیم کرد. البته من توهم اینو ندارم که میشود کام همه وساطت ها و میانجی ها رو برداشت و با خود آرنت مواجه شد. همین چیزایی که منم دارم میگم از مجرای خوانده های خودم میگذره، از مجرای فهم من میگذره و به معنا واسطه من و با میانجیه. اما فکر میکنم طرف شدن با خود کتاب ها، خود بعض بشر باشه، خود هستی و زمان باشه، خود پرایش و سجوع باشه، کاپیتال یا هر کتاب دیگه ای، این دیگه میخوام بگم خیلی وقتشه. یعنی بعد از تقریبا 100 سالی که اصلا نهضت ترجمه در ایران میگذره و ما ترجمه کردیم و ترجمه کردیم، الان وقت خواندنه. و خواندنی که البته مستلزم یه جور جسارت هم هست، جسارتی که این هیبت مثلا ارزم به حضور شما متفکرانی که خیلی وقت تو ذهنمون گنده میشن، او هگل، او خود مارکس، خود آرنت، کی میخواد بره سراغش؟ نه، من فکر میکنم اتفاقا وقتشه که ما خیلی خیلی مستقیم ارزم به حضور شما وارد جهان کتاب ها بشیم و شروع کنیم فهم خودمون رو بسازیم. مثلا یه فهم، حالا مسامحتا میگم، یه فهم ایرانی از آرنت مثلا چجور فهمیه؟ فهمیه که از مجرای، گفتم، مسئله هایی که در وضعیت تاریخی ما بهش گرفتاریم، حتما آرنت متفاوتی خواهد بود. مثلا از فهم ارزم به حضور شما که فرانسوی مثلا در دهه 80 از آرنت، من فکر میکنم این شجاعت شروع کردن به خواندن و شجاعت به صدا در آوردن کتاب ها از مجرای مواجه شدن مستقیم با خودشون، یکی از، اگر مجاز باشم از چیزی چون رسالت تفکر حرف بزنم، یکی از رسالت های تفکر رو که ما امروز باهاش مواجهیم، یعنی یه قدم بیش از ترجمه. اون تزی که یه زمانی ما خیلی جدی گرفته بودیم
که کتاب به زبان اصلی خونده بشه،
و در این حال اون تز فرهادپور منظورمه که میگفت ترجمه همون تفکره. من فکر کنم وقتش یه دوره شاید بود یا 80 و 90، ولی فکر میکنم الان اتفاقا ما باید از خود این تزی که ترجمه کردن همان تفکر کردنه فراتر بیایم. الان وقت خواندنه. حالا بین خواندن و ترجمه کردن چه تفاوتی هست حالا بماند، ولی امیدوارم که این خواندن‌های مستقیم گام به گام ما رو بیشتر و بیشتر با ظرایف، با جزئیات، با ریزه‌کاری‌های متفکرین مثل آرنت و خیلی‌های دیگه مواجه بکنه. به هر حال وقت خواندن رسید.